با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پولس به طور جدی در مورد ارتداد و گمراهی درون کلیسا هشدار داده و معلمین دروغین را افشا می کند. او به کسانی اشاره می کند که با ریاکاری دروغ گفته و وجدانشان مانند آهن سخت شده است. پولس به تیموتائوس در مورد ارتداد و تعالیم اشتباه هشدار داده است. اما نکات دیگری را نیز برای او عنوان خواهد کرد که تیموتائوس بایستی به آنها توجه کند. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: وقت خود را با بحث درباره عقاید پوچ و افسانه‌های احمقانه تلف نکن، بلکه بکوش تا زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشی. وقت خود را با بحث درباره عقاید پوچ و افسانه‌های احمقانه تلف نکن. به یاد دارم وقتی نوجوانی بودم، افراد مسن زیادی بودند که به انواع اعتقادات متفاوت باور داشتند و نظرات خود را به ما می‌گفتند. آنها با عقاید پوچ و انحرافی خود فکر می‌کردند می توانند ما را هدایت کرده یا از ما محافظت کنند. همچنین وقتی بعدها به بیماری سرطان مبتلا شدم، تعداد زیادی کتاب‌های راهنمای مبارزه با سرطان و رعایت انواع غذاها یا استفاده از مواد خاصی به من پیشنهاد شد برای اینکه شفا پیدا کنم. نمی توانستم هیچ یک از آنها را پیروی کنم، چون نظرات آنها با یکدیگر تضاد داشت. به عنوان مثال، در یکی از آنها نوشته شده بود برای مبارزه با بیماری سرطانم باید مقدار زیادی انگور بخورم، و در دیگری هشدار داده شده بود که حتما باید از خوردن انگور پرهیز کنم و برای من خطرناک است. و همینطور یکی می گفت عسل خوب است و دیگری اعتقاد داشت که مضر است. در نهایت تصمیم گرفتم که فقط به تنها طبیب اعظم گوش داده و خود را به دستان او بسپارم و او مرا شفا داد. وقت خود را با بحث درباره عقاید پوچ و افسانه‌های احمقانه تلف نکنید. بکوشید و تمرین کنید تا زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشید. از تیموتائوس خواسته شده که برای خداپسندانه زندگی کردن تلاش و کوشش کند. افراد زیادی هستند که بیش از حد بر روی آنچه نباید بکنند تاکید دارند، به جای اینکه یک زندگی خداپسندانه را تمرین کرده و به انجام کارهای نیکو و خوب بپردازند. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم: تمرین و ورزش بدنی مفید است، اما ورزش روحانی بسیار مفیدتر از آن است و تو را برای هر کاری آماده می‌سازد. پس به تمرینات روحانی بپرداز تا مسیحی بهتری باشی، چون این تمرینات نه فقط برای این دنیا مفید است، بلکه برای عالم آینده نیز. بعضی افراد از شیوه سخن گفتن پولس در این آیه اشتباه برداشت کرده و اعتقاد دارند که پولس در اینجا ورزش بدنی را بی اهمیت می شمارد. اما من از این آیه چنین برداشتی را نمی کنم. پولس تقریبا 3 سال در شهر افسوس زندگی کرد، یعنی شهری که در آن یک استادیوم ورزشی بزرگ قرار داشت که بازی‌های ورزشی المپیک در آنجا برگزار می‌شد و آن استادیوم گنجایش 100,000 نفر را داشت. اغلب مسابقات ورزشی در آنجا انجام می‌شد و مسابقات دو میدانی در آنجا مرسوم بود. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 9 آیه 24 الی 27 از نمونه مسابقه ها و رقابت ها استفاده کرده و آنها را با زندگی مسیحی مقایسه می کند. من معتقدم که پولس درباره این ورزش ها و تمرین ها نکاتی را می دانست. مدتی پیش به شهر ساردیس رفته و جاده رومی را که از شرق به غرب آن شهر کشیده شده بود نگاه می کردم. پولس حدود 2000 سال پیش در این جاده قدم برداشته بود در حالی که انجیل عیسی مسیح را به مردم موعظه می کرد. او با اتومبیل و یا حتی با اسب و الاغ یا عرابه در این مسیر حرکت نمی کرد. پولس پیاده در این جاده قدم بر می داشت و برای هر فرد کار دشواری بود که در مسیر جاده رومی قدم بردارد و می دانیم که پولس سفرهای طولانی و زیادی را در این جاده ها انجام داد. ممکن است پولس یک دونده یا ورزشکار حرفه‌ای نبوده است، ولی مدت زمان طولانی پیاده روی کرده بود. بنابراین به اندازه کافی می فهمید که بایستی به تمرینات بدنی و ورزش اهمیت بدهد. تأکید پولس بر روی ورزش‌های روحانی یا تمرین خداپرستی به جای تمرینات و ورزش بدنی بیشتر به این دلیل بوده که در شهر افسوس مردم بسیار علاقمند به ورزش و مسابقات ورزشی بودند. امروزه نیز در بسیاری از کشورها افراد زیادی علاقمند به ورزش می باشند. در شهرهای زیادی استادیوم‌های بزرگ ورزشی وجود دارند. ایمانداران مسیحی زیادی نیز یافت می شوند که تأکید بیشتری بر روی ورزش نسبت به انجام امور خدایی می گذارند. حتی خادمین کلیسایی بسیاری هستند که ایام تابستان را به جای شرکت در مراسم دعا و پرستش در انواع مراکز ورزشی صرف می کنند. پولس در اینجا نمی گوید که انجام تمرینات بدنی و ورزش کار اشتباه است، بلکه می خواهد بگوید که بایستی هر یک از این موضوعات را در جای خود قرار داده و اعتدال را در هر مورد رعایت کنیم. ورزش روحانی تو را برای هر کاری آماده می سازد. پس به تمرینات روحانی بپرداز تا مسیحی بهتری باشی، چون این تمرینات نه فقط برای این دنیا مفید است، بلکه برای عالم آینده نیست. تمرینات و ورزش بدنی فقط به شما در این زندگی کمک می کند، چون وقتی بدن تازه آسمانی را دریافت کنید فرق و تفاوتی نمی کند که چقدر در بدن کهنه خود ورزش و تمرین بدنی کرده اید. اما ورزش روحانی بسیار مفیدتر است و تو را برای هر کاری آماده می سازد. کسانی که استدلال کرده و می گویند یک مسیحی می تواند در گناه سقوط کرده و همیشه می تواند برای هر چیز ساده‌ای به نزد خدا بازگردد، درست می گویند. اما دوست من، داشتن یک زندگی خداپسندانه فقط برای این دنیا مفید نیست، بلکه برای ابدیت نیز فایده خواهد داشت. بنابراین بهتر است که به جای دائما در گناه سقوط کردن و دوباره به سوی خدا بازگشتن تمرین کنید یک زندگی خداپسندانه را داشته و بیشتر به ورزش‌های روحانی بپردازید. پسر گمشده که داستانش در کتاب مقدس است، با رفتن به یک سرزمین بیگانه و سقوط کردن در گناه امکانات زیادی را از دست داد و هر مسیحی نیست که به جای داشتن یک زندگی خداپسندانه با بی‌توجهی و بی‌فایده‌ای زندگی می‌کند، در ابدیت نتیجه و عواقب چنین روش زندگی را خواهد دید. آیا همانطور که مشتاق مسابقات ورزشی بوده و یا به طور جدی تمرینات بدنی و ورزش می کنید، برای تمرینات روحانی و داشتن یک زندگی خداپسندانه نیز جدیت داشته و مشتاق می باشید؟ امور جسمانی و فیزیکی در پایان این زندگی خاتمه خواهد یافت، اما خداپرستی و توجه به امور روحانی به زندگی آینده انتقال خواهد یافت. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 9 می‌خوانیم: حقیقت همین است و همه باید آن را بپذیرند. پولس بر نکته‌ای که قبلاً اشاره کرده تأکید می‌کند. به عبارت دیگر می‌گوید این موضوعی است که می‌توانید روی آن حساب کرده و جدی بگیرید. می‌توانستید بر روی این موضوع در قرن اول میلادی در شهر افسوس حساب کنید و همچنین می‌توانید بر روی آن امروز در قرن 21 میلادی و همینطور در قرن‌های آینده حساب کنید. اول تیموتائوس فصل 4 آیه 10 می‌گوید ما سخت تلاش می‌کنیم و زحمت می‌کشیم تا مردم به این حقیقت ایمان بیاورند، زیرا امید ما به خدای زنده است که نجات دهنده همه می‌باشد، خصوصا آنانی که راه نجات او را پذیرفتند. ما سخت تلاش می‌کنیم و زحمت می‌کشیم. اگر امروز برای عیسی مسیح ایستاده و واقعا از او پیروی می کنید، قیمتی را باید پرداخت کنید. هیچ شکی در این مورد وجود ندارد. امید ما به خدای زنده است که نجات دهنده همه می باشد. گاهی می شنویم که عده‌ای در مورد چهره یا رنگ چشمان عیسی مسیح بحث می کنند. موهایش چه رنگی بود؟ قدش چقدر بود؟ با شخصی صحبت می‌کردم که ناراحت شده بود از اینکه در یک نقاشی مسیح را به عنوان یک فرد سیاه‌پوست نقاشی کرده بودند. به او گفتم چرا نه؟ مهم این است که اون نجات دهنده همه انسان‌ها می‌باشد. رنگ پوست یا موهایش مهم نیستند. کتاب مقدس هیچ نوع اطلاعاتی در این موارد به ما نمی‌دهد و هیچ کس هم نمی‌داند و نمی‌تواند خبر داشته باشد. آنچه کتاب مقدس میگوید این است که او نجات دهنده همه انسان ها است. شما هر که میخواهید باشید، او نجات دهنده شماست و او تنها نجات دهنده میباشد. او نجات دهنده همه انسان ها است. میتوانید به سوی او بیایید اگر بخواهید. انتخاب با شماست. اجازه دهید با مثالی این موضوع را توضیح دهم. فرض کنید اعلام شود برای سفر از شهری به شهر دیگر هر روز در ساعات معینی هواپیماهایی وجود دارند که همه می توانند با آن سفر کنند. من می توانم هر یک از آنها را انتخاب کنم. تمام کاری را که باید انجام دهم این است که بلیطی را خریداری کرده و سوار هواپیما شوم. توجه می کنید برای هر فرد هواپیمایی است، ولی هر فرد هواپیمایی را انتخاب نکرده و با آن سفر نمی کند. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 2 نوشته شده است او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. همچنین انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید یابد. عیسی مسیح نجات دهنده همه انسان ها است، ولی فقط کسی که به او ایمان بیاورد نجات خواهد یافت. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 11 الی 12 می خوانیم این نکات را تعلیم بده و یقین حاصل کن که همه آنها را آموختند. اجازه نده که کسی تو را به دلیل جوانیت حقیر بشمارد، بلکه بکوش تا سخن گفتن و شیوه زندگیت و همچنین محبت و ایمان و پاکیت برای ایمانداران نمونه باشد. اجازه نده که کسی تو را به دلیل جوانیت حقیر بشمارد. پولس می‌دانست که افرادی در کلیسا بودند که درباره تیموتائوس می‌گفتند او هنوز جوان است و تجربه کافی ندارد و خیلی چیزها را نمی‌داند. شاید او تجربه کافی نداشته و همه چیز را نمی‌دانست. ولی نبایستی اجازه میداد کسی او را به دلیل جوانی حقیر بشمارد. پولس از تیموتائوس میخواهد که در گفتار و رفتارش نمونه خوب برای ایمانداران باشد. چگونه تیموتائوس میتوانست مانع شود تا مردم او را به خاطر جوانیش تحقیر نکنند؟ توسط اینکه مانند یک جوان نادان عمل و رفتار نکند. وقتی به تازگی به عنوان یک خادم جوان خدمت خود را شروع کرده بودم، به یکی از خادمین مسن‌تر و با تجربه گفتم که کمی احساس خجالت می کنم و حتی می ترسم وقتی که شخص مسن با موهای خاکستری وارد سالن کلیسا می شود تا به سخنان یک واعظ جوان تازه کار گوش دهد. آن خادم با تجربه چنین مرا نصیحت کرد. درباره این موضوع نگران نباش. اجازه نده هیچ کس تو را به دلیل جوانی حقیر بشمارد. بلکه کاملا تمام تلاش خود را انجام بده تا نمونه خوب برای ایمانداران باشی. نکته مهم در خدمت کلیسایی و حتی در زندگی سن و سال نیست. بلکه مهم این است که آیا یک نمونه خوب هستید؟ پولس در اینجا به تیموتائوس میگوید که در چه چیزهایی بایستی نمونه باشد؟ در سخن گفتن، شیوه زندگی و همچنین در روح، محبت، ایمان و پاکی. باید با صراحت بگویم که اخلاقیات مدرن حرف جدیدی برای گفتن ندارد، بلکه امروزه اخلاقیات کتاب مقدس برای بسیاری از افراد جدید و ناشناخته است. اینها معیارهای خدایی هستند که ما می توانیم توسط آنان فردی نمونه شویم. یعنی در سخن گفتن، شیوه زندگی، روح، محبت، ایمان و پاکی. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 13 می خوانیم: تا زمان آمدن من به خواندن و تشریح کتاب مقدس برای ایمانداران مشغول باش و برای ایشان کلام خدا را موعظه کن. خدمتگزار خدا باید کتاب مقدس را در بین مردم بخواند. با چه هدفی؟ برای اینکه به مردم تسلی و تعلیم دهد. کلام خدا بایستی خوانده شود. اگر کلیسا نتواند مردم را مشتاق به مطالعه و خواندن کلام خدا کند، عملکرد اصلی خود را از دست داده و از هدف و مسیر مهم خود منحرف شده است. این موضوع در ارتباط با تیموتائوس به طور شخصی نیز کاربرد داشت. یک خادم فقط توسط خواندن کلام خدا میتواند شخصا رشد کرده و نصیحت و هدایت شود. مطالعه و بررسی کلام خدا برای رشد هر ایماندار و خدمتگزار خداوند مهم و ضروری می باشد. خادمی که در حال رشد است می تواند یک کلیسا را رشد داده و تقویت کند. بهترین سخنی که در مورد یک خادم می توان گفت، مشاهده کردن دائمی رشد روحانی آن خادم است. آیا می توانید بگویید که امسال نسبت به سال گذشته از نظر روحانی رشد و پیشرفت کرده اید؟ آیا در فیض و شناخت عیسی مسیح رشد کرده اید؟ تنها راه برای این رشد روحانی مطالعه و بررسی حقایق عظیم کلام خدا می باشد. دوستان عزیز، کتاب مقدس را به طور منظم بخوانید و در کلام خدا تفکر کنید. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 می‌خوانیم: زمانی که کشیشان کلیسا بر سر تو دست گذاشتند، خدا از طریق پیام‌ها و نبوت‌ها عطایای خاصی به تو بخشید. از این عطایا به بهترین نحو استفاده کن. از عطایای روحانیت به خوبی استفاده کن. روح خدا به هر ایماندار عطیه‌ای می‌دهد و تیموتائوس عطیه‌ای داشت که باید از آن استفاده می‌کرد. خدا از طریق پیام‌ها و نبوت‌ها عطایای خاصی را به تیموتائوس بخشیده بود. آشکار است که پولس پیشگویی کرده بود که این مرد جوان در آینده چه کار خواهد کرد. زمانی که کشیشان کلیسا بر تو دست گذاشتند. در اینجا به دستگذاری توسط کشیشان کلیسا اشاره می شود. دوستان من، دستگذاری هیچ تأثیر خاصی ندارد. افرادی هستند که معتقدند چیزی از طریق دست گذاشتن از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود و به این کار یک مفهوم روحانی می دهند، ولی باید بگویم تنها چیزی که واقعا منتقل می شود میکروب ها هستند. دست گذاری در واقع مشارکت در خدمت را نمایان می کند. در کلیسایی که به عنوان کشیش خدمت می کردم، اغلب همکاران خود را تشویق می کردم که با دستگذاری هر یک از مبشرین کلیسا را که به محلی فرستاده می شدند تقویت کنند. هر خادمی که انتخاب می شود باید توسط همکارانش دستگذاری شود. دلیل دستگذاری فقط نشان دادن مشارکت و همکاری در یک خدمت می باشد و انجام آن نیز بسیار مهم است. در اول تیموتائوس فصل 14 آیه 15 می‌خوانیم: و آنها را در خدمت خدا به کار ببر تا همه متوجه ترقی و پیشرفت تو شوند. در اینجا به طور خاص بر روی به کار بردن عطایا تاکید می‌شود. برای یک خادم خدا هیچ بهانه‌ای در مطالعه و بررسی نکردن کلام خدا وجود ندارد و به طور کلی برای هر مسیحی نیز هیچ نوع بهانه‌ای برای بی‌توجهی به مطالعه و بررسی کلام خدا وجود ندارد. دوست عزیز، به اندازه کافی برای انجام این کار وقت بگذارید. یک وقت روزانه کوتاه به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین خواندن و تفکر در کلام خدا شود. بی‌فایده است قبل از خواب هر شب فصلی از کتاب مقدس را بخوانید در حالی که در حال چرت زدن بوده و به زحمت می‌توانید چشمان خود را باز نگه دارید. همچنین بی‌فایده است وقتی که صبحانه نیز قبل از خوردن صبحانه با رفتن به سر کارتان بخواهید قسمتی از کتاب مقدس را مطالعه کنید. دوست من، نمی توانید جغرافیا، ریاضیات یا هر نوع رشته درسی را نیز با این شیوه مطالعه و تحصیل کنید. حقیقتاً کلام خدا این ارزش را دارد که من و شما تمام توجه و وقت خود را به آن بدهیم و واقعیت این است که هیچگاه نمی توانیم به اندازه کافی برای مطالعه و تحصیل آن وقت بگذاریم تا همه متوجه ترقی و پیشرفت تو شوند. بزرگترین تشویقی که می تواند یک واعظ را خوشحال کند این است که بتوانید به او بگویید واقعاً در خدمت موعظه در حال پیشرفت کردن هستید. این بهترین سخنی است که می توانید به یک واعظ بگویید. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 16 می خوانیم: به دقت مراقب زندگی و تعالیمی که می دهی باش و آنچه را که راست و درست است انجام بده تا خدا تو را برکت دهد و برای کمک به دیگران به کار برد. اجازه دهید با مهربانی ولی با صراحت بگویم خدا به واعظی رحم کند که کلام خدا را موعظه و اعلام نمی کند. این یک گناه وحشتناک است. بهتر است که یک نفر دوز یا جنایتکار باشد از کسی که کارش اعلام و گفتن کلام خداست ولی در انجام این کار غفلت نموده و به آن بی توجهی می کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.